الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنا شد با کمک و استمداد از خداوند متعال روزهای چهارشنبه در خصوص فقه ارزهای دیجیتالی و به تعبیری فقه رمز ارزها و بررسی این مطلب هم به حسب موضوع و هم به حسب حکم شرعی جلساتی اختصاص داده شود. قبل از ورود در اصل بحث، از حکم شرعی رمز ارزها ذکر دو مقدمه ضرورت دارد. مقدمه اول پیرامون مسائل مستحدثه و اهمیت توجه به این مسائل است. عزیزان کامل مطالب رو یادداشت داشته باشند، تقریر کنند، ترتیب بدن، چون بحثی است که کمتر صورت گرفته و انجام شده است. با ترتیب مباحث انشاءالله بشود یک مجموعه و کتابی از بحث تألیف و ترتیب داده شده و مورد استفاده دیگران قرار بگیرد. مقدمه اول پیرامون مسائل مستحدثه و اهمیت توجه به آنها است. عرض می کنیم از دیرباز مباحثی که در علم فقه توسط فقها و اندیشمندان در اعصار مختلف مطرح شده و در دروس و کتابهای متداول حوزه های علمیه مورد توجه قرار می گرفته است، مباحثی مربوط به احکام موضوعاتی است که جامعه اسلامی و مسلمانان و بلکه جامعه بشری و مجموع بشریت در زندگی خودشون مواجه با این موضوعات بوده و نیاز به آگاهی یافتن جامعه بشری نسبت به احکام این موضوعات از نگاه دین مبین اسلام و شریعت مقدسه اسلام بوده است. اما این موضوعات حیاتی و مربوط به زندگی بشر به دو گروه همواره تقسیم می شده. گروه اول موضوعات و مسائلی است که پیشینیان هر عصری از اعصار مطرح کردن و احکام اونها را هم استخراج کردن. و مردم همون عصر را که به عنوان مقلدین علما شناخته می شده اند نسبت به احکام اون موضوعات آشنا کرده و به آن فتوا می دادن. این موضوعات و مسائل هرچند که حکم اونها توسط فقها در اعصار گذشته و پیشین بیان شده است، لکن به لحاظ این که مبانی فقها مختلف بوده و اختلاف مبانی اونها تأثیر در اختلاف فتاوا می شده و می شود، طبعا توسط فقهای اعصار پسین عصرهای بعدی دوباره مورد بررسی قرار می گرفته و احکام اونها از نگاه خود این علمای موجود در عصر جدید به مقلدینشون در اون عصر معرفی می شده است که به این نوع از مسائل و موضوعات، مسائل و موضوعات رائج و متداول در گذشته و یا به تعبیری موضوعات و مسائل قدیمی گفته می شده است. دسته اول اینا هستن. بسیاری از احکام رو برای بسیاری از موضوعات از شیخ مفید که شروع شده مورد بررسی قرار گرفته، همون موضوعات احکامشون توسط سید مرتضی هم مورد بررسی قرار گرفته، همون موضوعات باز با اضافاتی البته توسط شیخ طوسی شاگردش مورد بررسی قرار می گرفت، همینطور ابن ادریس بعد از اون می اومد همون موضوعات رو دوباره بررسی می کردن، محقق حلی، علامه حلی، شهیدین، همینطور بماند به عصرهای بعدی. ببینید گروه اول اینها هستن که عنوان اینها رو میذارن موضوعات قدیمی، نه کهنه ها، قدیمی، غیر از هیچ وقت هیچ موضوعی از موضوعات شرعی کهنه نمی شود، قدیمی هست به این معنا که در گذشته بحث از اون کلید خورده است اما کهنه نیست، به دلیل این که در هر عصری هر مجتهدی یه مبنایی در استخراج احکام دارد و اختلاف مبانیشون مؤثر در اختلاف احکامی می شود که از ادله برای اینها استخراج می کنن. لذا کهنه نیست، قدیمی هست، بحث مطرح شده، دوباره چی؟ مطرح می شده. این گروه اول از این موضوعات. گروه دوم موضوعات و مسائل گوناگونی است که در اعصار پسین به عنوان حوادث جدید مطرح می شده است، یعنی در گذشته این عصر فقها با این موضوعات مواجه نبوده اند. البته این رو قبول داریم که هر موضوع و یا هر مسئله جدیدی لا محاله در تحت یکی از ابواب مطرح شده در فقه می گنجد و اگر احیانا در تحت هیچ بابی از ابواب گذشته مطرح شده فقه موضوع و یا مسئله نگنجد، به معنای این است که باب جدیدی در فقه باز شده است، باب جدیدی رو باید به این ابواب چیکار کرد؟ اضافه نمود و درباره اون باب بحث کرد، که طبعا با به این نوع از مباحث و مسائل موضوعات و مسائل مستحدثه و به تعبیری فارسی تر موضوعات نوپیدا اطلاق می شود. هر عصری هم داشته، عصر سید مرتضی به نسبت عصر شیخ مفید، عصر شیخ طوسی به نسبت عصر سید مرتضی، عصر محقق حلی و علامه نسبت به عصرهای گذشته، یک سری موضوعات و مسائل جدید رو چکار کردن؟ باهاش مواجه می شدن. با مطالعه در تاریخ فقه در خواهیم یافت که بررسی مسائل مستحدثه و احکام موضوعات نوپیدا یک حقیقتی است که در هر عصری توسط فقها انجام می گرفته است و اساساً پویایی فقه اسلامی به خصوص فقه امامیه وابسته به این بوده است که فقها هر عصری علاوه بر پاسخگویی نسبت به مسائلی و موضوعاتی که در اعصار گذشته مطرح شده اقدام می کردن، علاوه بر این راجع به مسائل جدید موضوعات نوپیدای در عصر خودشون نیز و پاسخگویی به این مسائل و موضوعات جدید هم اقدام می کردن. اگرچه این اقدام در مقام فقط افتاء بوده است، شما در اصل محقق حلی اگر میبینید یک سری موضوعات جدید آمده، کمتر سراغ داریم که بگن در اصل ایشون یا در اصل شهیدین یا در اصل محقق ثانی، همینطور به بعد در اصل متأخرین، در اصل متأخر المتأخرین یه بحث خارجی رو راجع به مسائل مستحدثه داشتن. کمتر سراغ من نشیدم ندیدم جایی مطرح بشه. بله، هر فقیهی در هر عصری که می آمد در صدد این که از مسائل نوپیدا و موضوعات نوپیدا پاسخ بدهد بر می آمد، فتوا می دادن، جواب و پاسخ رو چکار می کردن؟ می دادن. اما این که موضوع بحث خارجشون را مسائل نوپیدا و مستحدث قرار بدن، این معمول نبوده و من کمتر سراغ دارم که کسی به این صورت اقدام کرده باشد. و از طرفی شکی نیست که هر مقدار از زندگی بشر می گذرد و به جلو می رویم به نسبت گذشتگان موضوعات و مسائل نو پیدا بیشتر می شود و باید تلاش بیشتری در مقام بررسی این موضوعات و مسائل انجام بگیرد. این یک واقعیتیه. امروزه در عصر کنونی که ما زندگی می کنیم به دلیل توسعه و گسترش با شتاب زیادی که در زندگی بشر ایجاد شده است، به دلیل علوم و فن آوری های جدیدی که پدید آمده است، زوایای نوپیدا با وسعت بسیار فراوان در زندگی بشر ایجاد شده است و ما امروز مواجه هستیم با صدها و بلکه هزاران موضوع و مسئله جدید مربوط به زندگی بشر که باید در خصوص این موضوعات فقها و اندیشمندان دین اظهار نظر بکنند و به همین دلیل لازم است برخلاف منوال گذشته که فقط در بررسی این موضوعات به افتاء اکتفا می‌شد، لازم هست در حوزه‌های علمیه علاوه بر دروس خارج متداول در فقه که مربوط به بررسی مسائل قدیمی می باشد، علاوه بر این دروس خارجی اختصاص پیدا کند به مسائل نوپیدا و موضوعات مستحدثه‌ای که عصر کنونی ما مواجه با آن است، تا از این طریق پویایی، بالندگی، قوت فقه اسلامی و به خصوص فقه امامیه همچون گذشته استمرار یافته و بلکه بیشتر از گذشته پویایی این فقه برای همگان چی؟ روشن شود. این کاریست که باید انجام بگیره و در همین خصوص شایسته میبینم که در ذیل همین مقدمه به تعدادی از موضوعات مهم نوپیدا در عصر کنونی که باید در فقه فقها بررسی کنن اشاره‌ای داشته باشیم. دقت بکنید، خیلی ها هستن گمان میکنن دیگه علم و اصول هر چه بود و نبود تمام شد، چیز نمونده که مثلا در علم و اصول دیگه بررسی بشه. علم فقه هر چه بود و نبود از مسائل فقها، کتابهای متعدد نوشتن، صاحب جواهر 40 جلد فقه نوشت، چی مونده که مگه دیگه باید درباره اون بحث کرد؟ متاسفانه این ذهنیت ذهنیتی است که گاهن ترویج هم می شود و کسانی هم ترویج میکنن که آشنایی کافی با این مبانی و علوم اصلا ندارن و حتی میان میگن خیلی از اینهایی هم که وجود داره زائده و اضافیه. همینا رو هم باید چکار کنیم؟ کسرش کنیم، حذفش کنیم. خب این ذهنیت ذهنیت بسیار نامناسب و خلاف واقعی است. شما حتی در همین علم اصولی که یه زمان معروف شد به این که اصول تطویل بلا طائل شده، کتاب صاحب فصول و قوانین مرزای قمی و امثالهم نوشته شد، گفتن آقا این همه بحثا که چی؟ اما در همین علم اصول ما موضوعات جدید و نوعی داریم که هنوز از اونها بحث نشده. در علم فقه هم کذالک، در علم اصول از جمله موضوعاتی که اونگونه که باید و شاید بحث نشده تنزیلیات شرعی است. کسی بحث نکرده تنزیل و شیء منزلت و فلان. این حقیقت تنزیل چیه واقعا؟ چطوری این تنزیل استفاده می شود؟ گستره این تنزیل اصلا چیه؟ الحاقیات شرعی است. الحاق چی اصلا؟ مسائل است که در علم اصول باید بررسی بشود. اما در علم فقه یک گزارشی ما میدیم در حد وقتی که داریم از مسائل نوپیدایی که در ابواب مختلف فقه وجود دارد و باید توسط اندیشمندان فقهی حوزه راجع به اینها بحث شود. مثلا در باب طهارت، یک موضوع بازیافت فاضلاب، این فاضلابایی که الان وجود داره بازیافت میشه دیگه، آیا بعد از بازیافت استخراج آب بدون زبولات، این آبی که استخراج می شود طاهر است یا نجس است؟ آیا استحاله درباره اون معنا پیدا می کند یا معنا پیدا نمی کند؟ خب راجع به این بحث بشه. تزریق خون نکته ای که الان داره کاملا انجام می گیره، به خصوص تزریق خون از کافر به یک مسلمان، این تزریق خون عملا باعث نجاست میشه، باعث نجاست نمیشه؟ در باب صلات، نماز در امکنه ای که چهار جهت مساوی در روی زمین میتونه داشته باشه، در کره زمین یک سری امکنه وجود داره که جهتشون به سمت قبله تقریبا دو جهتیه، میشه دو جهتی، در بعض جاها چهار جهتی میشود، یعنی هیچ فرقی نمی کند نسبت کعبه با جایی که این آقا در اونجا وایستاده، چه به سمت شمال وایستاد چه به سمت خدمت شما عرض به جنوب، یعنی اساسا در اون نقطه شمال و جنوب و غرب و شرقی معنا نداره، عملا مثل مناطق مثلا قطبی. نماز در امکنه ای که روزهای بسیار محدودی دارد، شاید به ساعت هم منجر نمی شود. تعیین قبله با ابزار جدید، روزه، احکام روزه برای کسانی که در قطب هستند، که عمدتا شاید بعضی بگن آقا حالا کی رفته قطب که ما نه هستن نزدیک به قطب، حداقل اونجا زندگی میکنن. برای این مسائلی است که ما باید پاسخ بدیم، جواب بدیم. رؤیت هلال به ابزار جدید مسئله مستحدثی، در گذشته ما چنین چیزی رو چی نداشتیم. در باب زکات، اخیراً غلاطی را اصلاح نژاد میکنن. با اصلاح نژادی که روی بعضی از غلات انجام میگیرد، اینها شبیه گندم جو میشوند. یه مسئله جدیدیه که اگر با اصلاح یک غله شبیه به گندم و جو شد، آیا زکات دارد یا زکات ندارد؟ حکم این اصلاح شده چیه؟ حیواناتی که از راه شبیه سازی به دست می آیند، آیا اینها همون حکم حیواناتی رو دارن مثل گوسفند هم سالم که زکات دارن یا ندارن؟ در باب زکات، در باب خمس، حکم ارباحی که مالکیت حقوقی دارن، آیا خمس دارن یا ندارن؟ کی باید خمس اینها رو بده؟ خمس در مصادیق جدید سرمایه گذاری، ما یک سری مصادیق جدید سرمایه گذاری داریم، مثل همین حالا بحث ارز دیجیتال و امثالهم، خمس معادنی که دارای مالکیت دولتی یا مالکیت شخصی است، این نکته ای است که الان جدید اتفاق افتاده. در گذشته اگر معدنی هم وجود داشت، افراد کشف میکردن به صورت شخصی مسلط بر اون معدن بودن و مالکیتشو پیدا میکردن. اگر مالکیت مالکیت حقوقی شد، آیا همون حکمی رو که مالکیت شخصی داره اینجا هم داره یا نداره؟ حکم خمس اموری که فقط ارزش اعتباری دارن، کارت آب، کارت آب میدونید که ارزش اعتباری داره دیگه، امتیازات از طریق بعضی از بازی ها به دست می آید. اینا ارزششون ارزش اعتباریه، ما به ازایی به معنایی ندارن. آیا اینها خمس می گیرد یا نمی گیرد؟ و صدها موضوع دیگر. حالا من انشاءالله در جلسه بعد هم این گزارش رو یه مقدار سریعتر، اون اهم موضوعاتی رو که در ابواب مختلف هست مربوط به این مقدمه اولمون که مسائل مستحدثه و اهمیت بررسی این مسائل هست، یه گزارشی رو انشاءالله ادامه میدیم و فهرستوار زودتر نقل میکنیم تا انشاءالله وارد مقدمه دوم و بعد از طی این دو مقدمه عرض خواهیم کرد که باید وارد در اصل بحث، یعنی بحث رمز عرض بشیم، بررسی کنیم اولا حقیقت و ماهیت رمز عرض چیه، آیا اتفاقی است که مثلا رمز عرض ماهیتش در حقیقت همین پول موجوده، یا نه اختلافی است، بعضی میگن رمز ارز ماهیت متفاوت اصلا از پول داره، یه نوع عهده رو در حقیقت به دنبال داره، یا نه اساسا رمز ارزها هم متفاوت هستن، بعضی ماهیت پولی در بعضی کشورها دارن، بعضی ماهیت پولی در بعضی کشورها چی؟ ندارن، ارزش محسوب میشن، سرمایه محسوب میشن، لذا در بعضی از کشورها رمز ارزها در بورس مبادله میشود به خاطر اینکه این رو یک سرمایه مثلا تلقی میکنن، اما در بعضی دیگه از کشورها اصلا و ابدا رمز ارز رو سرمایه محسوب نمیکنن، پول هم محسوب نمیکنن، در حقیقت پشوانه رمز ارز رو یک رعایت یک سری مسائل فنی دیجیتالی مثلا میدونن. خلاصه این که ما حقیقت این رمز ارز رو بررسی کنیم ببینیم انشاءالله چیه و بعد درباره احکام آن از نگاه فقه اسلامی بحث رو